تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه یو 2 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو زموږ د نن ورځې د خبرونو دوهمه سهارنۍ خبري مشله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. از تازه ترین های این مجله خبری، قطر از حکومت افغانستان دعوت کرده تا در نشست آینده سیاسیون افغان که در اواسط همین ماه در دوحه برگزار می شود اشتراک کند، و رهبران عرب با تصمیم رئیس جمهور امریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان مخالفت کردند. امروز دوشنبه 12 مای حمل سال 1398 هجری شمسی و اول مای اپریل سال 2019 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. قطر از آمادگیش برای همکاری در جهت تامین صلح در افغانستان خبر داده است. سیلاب زده های ولایت هرات خواهان کمک های عاجل شدند، و جنبش موسوم به تحفظ پشتون دیروز یک گردهمایی وسیع احتجاجی را در پشاور برگزار کرد. تفصیل اخبار. قطر از آمادگیش برای همکاری در جهت تامین صلح در افغانستان خبر داده است. وزارت خارجه قطر به روز یک شنبه در یک اعلامیه گفت دوحه با همه توان در زمینه تلاش‌های صلح افغانستان همکاری خواهد کرد تا افغان‌ها به ثبات و رفاه دست یابند. در این اعلامیه حمله روز شنبه بر کاروان جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، محکوم شده است. حکومت قطر در حالی از همکاریش برای تامین صلح و ثبات در افغانستان اطمینان می‌دهد که قرار است دوحه تا چند روز دیگر میزبان دو نشست در مورد صلح افغانستان باشد. نشست اول میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان، و نشست دیگر با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان برگزار خواهد شد. سیلاب زدگان ولایت هرات خواهان کمک‌های عاجل شدند. بر اساس معلومات دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، از اواخر هفته گذشته به این طرف حداقل 10 تن در نتیجه سیلاب‌ها در هرات جان داده و صدها خانه تخریب شدند. عبدالمجید، یک باشنده هرات، به خبرگزاری فرانسه گفته که به کمک‌های عاجل نیاز دارند.
بابال ما از او میکشیم، از خونه ها خو فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتر که ما از این استفاده میکنیم، دیشه بم داخل ازی بیدیم تا ما سمیر ببرم با خونه ما دیوار بگیریم.
ولایت های هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ و جوزجان به تازگی شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بودند. به اساس معلومات دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، در مجموع دست کم 35 تن در نتیجه سیلاب های اخیر در این کشور جان دادند و 3000 خانه ویران شدند. برای محمد نبی، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، اوارد تغییر دهنده بازی در لیگ برتر کرکت هند اهدا شد. نبی که در تیم سانرایز حیدرآباد بازی میکند، دیروز 4 ویکت مهم گرفت. تیم سانرایز حیدرآباد توانست با درخشش بازیکنان افغان محمد نبی و راشد خان و دیگر بالران تیم رویال چلنجرز بنگلور را شکست دهد. تیم بنگلور نتوانست 231 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند و تمام بازیکنانش در 113 دوش از بازی بیرون شدند. پیش از این در بازی روز جمعه، راشد خان، بازیکن شماره یک جهان، بهترین بازیکن در بازی در برابر تیم راجستان شناخته شد. امسال در لیگ برتر هند محمد نبی و راشد خان در تیم حیدرآباد و مجیب الرحمن زدران در تیم کنگز پنجاب بازی می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جنبش موسوم به تحفظ پشتون دیروز یک گرد همایی وسیع احتجاجی را در پشاور برگزار کرد. منصور احمد پشتین رهبر این جنبش گفت آزار و اذیت پشتونها دیگر قابل تحمل نیست و حرکتی را که برای به دست آوردن حقوقشان برای انداختن ادامه می دهند. این گرد همایی به مناسبت 40 روز کشته شدن آرمان لونی یکی از اعضای ارشد این جنبش برگزار شد و در آن هزاران نفر اشتراک کرده بودند. ورانگا لونی خواهر آرمان لونی در این گرد همایی گفت
آرمان
او میگوید که آرمان برادرش نه بلکه فرزند این ملت و این خاک بود. به خاطر بقای این خاک سرش را مانند گندم سبز کرد. آرمان سرش را برای امن و رفای این خاک قربان کرد. سخنرانان در این گرد همایی در پشاور گفتند حکومت پاکستان قضیه یک کشته شدن آرمان لونی را به درستی تعقیب نمی کند و هیچ پیشرفتی در تحقیقات صورت نگرفته است. بر اساس گزارش ها آرمان لونی در ماه فوریه امسال در بلوچستان از سوی پلیس کشته شد، اما پلیس می گوید لونی در نتیجه حمله قلبی درگذشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروزی حزبش را در انتخابات شاروالی ها در این کشور اعلان کرد. به نظر می رسد که ائتلاف به رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه حداقل در دو شهر شکست خورده است. 90% آرای انتخابات دیروز در ترکیه شمارش شده و به اساس آرای شمارش شده حزب عدالت و توسعه 45% آرا را به دست آورده است. به اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر ژلنسکی کمدین و تازه‌کار در عرصه سیاست بیشترین آرا را به دست آورده است. اما او نتوانسته که آرایی را که برای پیروزی در انتخابات نیاز است کسب کند. به اساس معلومات کمیسیون انتخابات مرکزی اوکراین، ژلنسکی تا حال 30% آرا را به دست آورده است. رئیس جمهور پترو پروشنکو حدود 17% آرا را از آن خود کرده است. یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین با دریافت حدود 13.3% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. در همین حال زمانی که از ژلنسکی 41 ساله سوال شد چه احساس می کند گفت او میگوید او یک انسان زنده هست، همسر و دوستانش در کنارش هستند و این موضوع را ساده تر می سازد. این یک مسئولیت خیلی بزرگ است و احساس خوب دارد. انتظار می رود ژلنسکی به تاریخ 21 ماه اپریل با رئیس جمهور پترو پروشنکو در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین رقابت کند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این مجله خبری. قطر از حکومت افغانستان دعوت کرده تا در نشست آینده سیاسیون افغان که در اواسط ماه جاری در دوحه برگزار می شود اشتراک کند.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
وزیر خارجه ازبکستان در سفر به کابل از آمادگی کشورش برای میزبانی از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داد. رهبران عرب با تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان مخالفت کردند. و در رنگ های زندگی هم صحبت جالب جای دارد.
به این شرکتی که است که شما گفته میتونید من فعلا یکی از کوفاندر ازی و یکی از بنیانگذاره ازی هستم که من در بخشای مختلف هم همکاری میکنیم. شرکت ما فعلا نو تاسیس است.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. س سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. قطر از حکومت افغانستان دعوت کرده تا در نشست آینده سیاسیون افغان که در اواسط همین ماه در دوحه برگزار می شود اشتراک کند. این را عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز در کابل گفت و افزود که این دعوتنامه از سوی یک انستیتیوت قطر به آنها فرستاده شده است. وزارت خارجه قطر در یک اعلامیه از همکاری کامل این کشور برای تحکیم ثبات و برقراری صلح در افغانستان اطمینان داده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قرار است دوحه مرکز قطر در ماه جاری میلادی میزبان چند جلسه مهم در رابطه با صلح افغانستان باشد. جلسه اول که تا چند روز دیگر دایر می شود میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان است. آقای خلیلزاد که قرار بود ناوقت دیروز به کابل برسد نخست با رهبران افغان دیدار نموده و روی ایجاد یک تیم معتبر و همشمول مذاکره کننده و گامهای بعدیش در رابطه با مذاکرات صلح بحث‌های داشته باشد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای خلیلزاد بعد از دیدار کابل به پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر می رود. قطر که پیش از این میزبان 5 نشست میان طالبان و نماینده آمریکا بوده است، تاکید دارد که در برقراری صلح در افغانستان همکاری کامل خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده است که این کشور برای ایجاد صلح در افغانستان همکاری مکمل می کند تا این کشور به ثبات و رفاه دست یابد. در نظر از طالبان بعد از گفتگوهای رسمی با نمایندگان آمریکا که به تاریخ 10 اپریل خاتمه خواهد یافت، با سیاسیون افغان دور دوم دیدارشان را انجام دهند. این نشست ادامه ی نشست مسکو است و این بار از حکومت افغانستان هم در آن دعوت شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت یک انستیتیوت در قطر از آنها دعوت به عمل آورده در این نشست شرکت کنند و حکومت افغانستان خود در مورد تصمیم می گیرد.
دعوتنامه از طرف یک انستیتوت در قطر ارائه شده که اونا اقتدار را دعوت کردن. البته اگر تصمیم گرفته شده به ای که در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
حکومت افغانستان در حال در نشست دوم سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان دعوت شده است که در دور اول این نشست که در مسکو دایر شده بود از حکومت افغانستان دعوت به عمل نیامده بود. شمار سیاسیون افغان بر ریاست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و تعداد از نمایندگان سیاسی طالبان در ماه فوریه در مسکو جلسه نموده روی مسائل مربوط به صلح صحبت کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دو روز پیش میزبان حامد کرزی و شمار محدود از سیاسیون برجسته افغان بود و در آن مشوره های را روی نمایندگی بهتر افغانستان در مذاکرات صلح انجام داد.
در همین حال وزیر خارجه ازبکستان در سفر به کابل از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در این سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به طور جداگانه دیدار کرده است. نصرت پارسا از کابل جزئیات می دهد.
روز یکشنبه کابل میزبان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان بود. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی میگوید عبدالعزیز کاملوف در این سفر با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه دیدار کرده است. احمدی میگوید آقای کاملوف گفته است که کشورش آماده میزبانی از گفتگوهای احتمالی صلح میان حکومت و طالبان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در جریان دیدارها میان مقامهای افغان و ازبکستان درباره مسائل انکشاف روابط اقتصادی و تجارتی نیز صحبت شده است. آقای احمدی گفت
البته مسئله که بسیار حائز اهمیت است در افغانستان پروژه های زیربنایی است که پروژه های برق سرخان پلخمری و راه آهن مزار شریف هرات است که وزیر امور خارجه خواستار آغاز عملی پروژه ها از سوی کشور ازبکستان شد و روی موارد چون به همکاری های منطقه‌ای، روند صلح و توسعه پروژه های زیربنایی در افغانستان بحث شد.
از سوی هم در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با هیئت عالی رتبه جمهوری ازبکستان که در آن ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه آن کشور نیز شامل بودند دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، دو طرف در رابطه با صلح اتصال منطقوی، پروژه های زیربنایی میان دو کشور، تجارت، ترانزیت، مسائل منطقوی و گسترش روابط اقتصادی بحث و تبادله نظر نمودند. همچنان ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ازبکستان با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون امنیتی دو جانبه تحت رهبری مشاورین امنیت ملی دو کشور تدویر یافت. در خبرنامه آمده که در این دیدار هر دو طرف روی مسائل مختلف به شمول مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر، همکاری های سرحدی، مبارزه مشترک با افراطیت و همکاری های صحی در چارچوب نهادهای امنیتی افغانستان بحث‌های عملی نمودند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره مرکزی سایه افغانستان میگوید اضافه از 50% افغانها زیر خط فقر به سر میبرند. تا لحظات دیگر در این مورد برایتان با جزئیات میگیم. حالا بیاید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان در مبارزه اش کنار زده شد به نشر رسانده در آغاز می نویسد. شعار ماموریت بر رهبری امریکا در افغانستان که گویا با متحدین افغان خود دوش به دوش به پیش می رود، دیگر در مورد مشاور امنیت ملی افغانستان صدق نمی کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام های امریکایی در افغانستان چند بار در نشست های اشتراک نکردند که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان حضور داشت. عده‌ای از مقام های عالی رتبه و دیپلماتان در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز دلیل آن را اظهارات جنجال برانگیز آقای محب توصیف کردند که ماه پیش در واشنگتن بیان کرده بود. در ادامه مقاله نشر شده در روزنامه نیویورک تایمز آمده است. این چنین اظهارات در منظر عام از سوی افغان‌ها میتواند وضعیتی را به میان آورد که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی را به خطر منزوی ساختن روبرو نماید. حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته با طالبان گفتگوی مستقیم نماید. اما هیئت آمریکایی در چند مرحله با نمایندگان طالبان مذاکره کردند. در حالی که در نظر است نمایندگان طالبان با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در ششمین دور گفتگوهایش اشتراک کنند، این گروه همزمان جنگ با نیروهای امنیتی را در افغانستان شدت بخشیده است. روزنامه بریتانیایی میل آنلاین مقاله ای را در مورد حمله روز شنبه بر کاروان وسایط عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، به نشر رسانده است. گفته می شود که هرچند جنرال دوستم از این حمله جان به سلامت برد، اما یک محافظ وی کشته شده است. جنرال دوستم به نام جنگسالار سابق یاد می شود. عنایت الله بابر فرهمند، رئیس پیشین دفتر دوستم، می گوید در این حمله که یک ساعت دوام کرد تعداد زخمی شدند. حادثه در ولایت بلخ رخ داد. دوستم چند ساعت پیش از حمله در گردهمایی هوادارانش سخنرانی کرد. روزنامه میل آنلاین دوستم را یک چهره قوی از قوم ازبک دانسته و میگوید او به خاطر موقف بی‌رحمانه‌اش در 14 جنگ و تغییر وفاداریش به افراد مختلف شهرت دارد. روزنامه به سخنرانی عبدالرشید دوستم هم نظر انداخته که گفته اگر حکومت به وی اجازه دهد، او میتواند در ظرف 6 ماه شمال افغانستان را از وجود طالبان پاکسازی کند. جنرال دوستم که مدتی در ازبکستان بود، روز شنبه از راه حیرتان وارد بلخ شد. او از بلخ راهی جوزجان بود که کاروان وسایط عامل وی از دو استقامت مورد حمله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در پایان مقاله روزنامه میل آنلاین آمده که رئیس جمهور اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عوض جنرال دوستم، امرالله صالح را به حیث معاون اول رئیس جمهور برگزیده است. به نوشته روزنامه میل آنلاین بریتانیایی، دوستم پیش از این هم از چندین سوءقصد جان به سلامت برده است. جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری امسال از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت کرده است.
7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید بیش از 50% افغانها زیر خط فقر به سر میبرند. در همین حال شماری از خانواده های بی‌بضاعت از مشکلات دشوار و عدم توجه حکومت به وضعیتشان شکایت دارند. آرزو غیاسی خبرنگار رادیو آزادی با شماری از خانواده های بی‌بضاعت صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده است.
در گوشه از غرب کابل با خانواده برخوردیم که تنها غذای یک وقتشان را دارند. مهتاب گل خانم خیمه‌نشین در این منطقه میگوید که 5 طفل دارد و شوهرش هم معلول است. وی میگوید که 2 پسرش از مکتب باز مانده و در شهر مصروف کارهای شاقه اند، چون هیچ کسی به آنان دست و کمک دراز نکرده است.
یا مسلمان موسا کمک کنه که یا مسلمان از من پتر دانه دگیره. من که کتابارم نشکم که اول از لمه دیست
افسر و ناصر، 2 پسر مهتاب گل که همکنون در شهر کابل اسپند دود میکنند، میگویند
2 سال و 2 سال و 3 سال سال 500 دوده بیسو سال 500 کتاق بیسو یا ورد یه وقت دوده خورم مکتب میبرخه و اسکار کنم منگتا حکومت نمیدهی لداسی منگتا مکتب زمین برابره کیا دوده
نصر گوده سو مشکره اکتو مشا مشا دوده نصر جین خود میجیم نپیسیه نلرم.
یافته های سروی تازه انجام شده توسط اداره مرکزی احصایه افغانستان نشان می دهد که بیش از 50% افغان ها زیر خط فقر زندگی می کنند. احمد جاوید رسولی، معین مسلکی این اداره، روز یکشنبه در مورد گفت:
و اگر ما بگیم کسایی که هم از لحاظ پولی و هم از لحاظ چند بودی فقیر هستند، 36.3% است. به این شکل این متریکس برای ما نشان می دهد که آیا از طریق فقر پولی و فقر چند جانبه چی بوده؟ چند بودی چگونه و در کدام وضعیت قرار دارد؟
این سروی همچنان نشان می دهد که در بخش های مختلف پیشرفت های صورت گرفته است، اما این پیشرفت ها در سطح ولایت متوازن نبوده است. در این سروی به شمول موضوع فقر در سطح ولایت، مسئولیت غذایی، وضعیت کاری، دسترسی به خدمات صحی و معارف نیز شامل می باشد. این در حالی است که قبلا سازمان ملل متحد نیز در یک گزارش گفته که 13 میلیون افغان با فقر اقتصادی مواجهند و از این میان 2.5 میلیون تن در 24 ساعت تنها یک وقت غذا صرف می کنند. بحرانی شدن رشد اقتصادی، عدم توازن میان رشد اقتصادی میان مردم، کمبود تولیدات داخلی و تکیه بر واردات از عوامل اساسی این وضعیت عنوان شدند. اما وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان تاکید کرده که برای کاهش فقر در این کشور زمینه‌های کاری را بیشتر ساخته و در زمینه برنامه‌های جدید نیز روی دست دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران عرب با تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان مخالفت کردند. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز با این تصمیم رئیس جمهور ترامپ مخالفت نشان دادند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
با وجود اختلافات میان رهبران کشورهای عرب روی بعض موضوعات منطقوی، این رهبران دیروز موقف واحد و مشترک در برابر تصمیم آمریکا در مورد به رسمیت شناسی حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان داشتند. رهبران کشورهای عرب در جلسه یک روزه دیروزشان در تونس، یکی پی دیگر این اقدام رئیس جمهور آمریکا را محکوم نموده هشدار دادند این موضوع آتش تنش‌ها در منطقه را بیشتر از این دامن خواهد زد. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی و متحد کلیدی آمریکا در منطقه، گفت: ما بار دیگر روی رد قطعی هر اقدامی که میتواند حاکمیت سوریه بر جولان را متاثر بسازد تاکید میکنیم. ملل متحد نیز روی حاکمیت سوریه بر بلندی های جولان تاکید نموده، گفت: هر اقدام برای ختم جنگ سوریه باید تمامیت ارضی این کشور را تضمین کند.
وی می گوید هر حل معضله سوریه باید متضمن وحدت و تمامیت ارضی سوریه به شمول جولان باشد. اسرائیل بلندی های استراتژیک جولان را در جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال کرده بود و در سال 1981 آن را با خاک خود الحاق کرد، ولی این اقدام از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته تفاهم نامه حمایت از حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را طی مراسم در قصر سفید در حضور صدر اعظم بنیامین نتانیاهو امضا کرد. این اقدام به دنبال اقدام سال گذشته ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به بیت المقدس صورت گرفت، عملی که عکس العمل های تند مسلمانان را در سراسر جهان به همراه داشت.
هفت و 55 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. قطر از آمادگیش برای همکاری در جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان خبر داده است. سیلاب زده های ولایت هرات خواهان کمک های عاجل شدند. برای محمد نبی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان اوارد تغییر دهنده بازی در لیگ برتر کرکت هند اهدا شد. نبی که در تیم سنرایز حیدرآباد بازی میکند دیروز 4 ویکت مهم گرفت. جنبش موسوم به تحفظ پشتون دیروز یک گردهمایی وسیع احتجاجی را در پشاور برگزار کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروزی حزبش را در انتخابات شاروالی ها در این کشور اعلان کرد و به اساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی کمدین و تازه‌کار در عرصه سیاست بیشترین آرا را به دست آورده، اما در دریافت آرایی که برای پیروزی در انتخابات نیاز است کوتاه آمده است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اول اسمتان همیشه داشته باشید؟
من نگینه هستم.
نگینه جان، کجا کار میکنین و از این چیزایی که سرمیز گذاشتین هم نام ببرید؟
شرکت پیشرفت که محصولات آرایشی و بهداشتی افغانی و طبیعی تولید میکنه در شهر کابل فعالیت داره. نمایندگی های ما، دفترهای ما و